موضوع این جلسه ما والدین و نقش آنان در هدایت و پیشگیری از انحراف فرزندان هست. من سخن رو کوتاه می‌کنم و استفاده می‌کنم از بیانات مقدمی و ابتدایی که انشالله مستفیض خواهیم شد. با یک صلوات به استقبال فرمایشات اساتید خواهیم رفت. اللهم صل على محمد و آل محمد. در خدمتتون هستیم.
شناگر ماهر که پاروزنان پیش می روید نگاه. این جوجه مرغابی لازم نیست از مادرش یا پدرش شنا یاد بگیرد و به اصطلاح شناگری در وجود او غریزی است و همونطوری که بین انگشتان پا و دستش پرده‌هایی تعبیه شده برای شناگری، همون گونه توانایی شناگری هم آمیخته با وجود بشه. به این گونه آموزش‌های پیش از تولد می‌گویند غرائز. می‌گیم شناگری در این جوجه مرغابی غریزی است. اما اگر فرزند شما که شما شناگر مادر و قهرمانی هستید کنار آب بره و شناگری نیاموخته باشد، از شما رد میشه. با اینکه شما توانایی شناگری خوبی دارید، اما فرزند شما نیاز به آموزش شناگری دارد. فرزند انسان در تمام مسائل زندگی یک چنین نیازی داره، نیاز به آموختن، نیاز به تربیت شدن، و از همون الان تولد موقع تربیت و آموزشش آغاز میشه، بلکه پیش از الان تولد. حدیثی در کتاب کتاب حقوق از امام صادق علیه السلام به نام نصر دره که در این حدیث حضرت صادق علیه السلام در موضوعات بسیاری در هر یک سه جمله فرمودن. در مورد فرزند فرمودن حق فرزند بر تو این است که ای پدر مادرش رو انتخاب کنی و اسم نیکو برای او انتخاب کنی و نهایت کوشش رو در تربیتش بکار بری. به این نکته دقیق و بسیار مهم توجه کنید. فرزند شما هنوز به دنیا نیامده، شما هم هنوز ازدواجی نکرده اید که فرزندی داشته باشید، اما فرزندی که قرار در آینده به دنیا بیاد برگردن شما پدر حق می‌دارد و اون حق این است که مادرش رو انتخاب، یعنی انگیزه شما در انتخاب همسر و بررسی ویژگی های دختری که میخواهید با ازدواج کنید این باشه که او شایستگی مادری فرزند شما رو داشته باشه. مادری که میخواد شوهر کنه، یعنی این مادر آینده، باید شایستگی تربیت و پرورش فرزند رو داشته باشه. زن هم که میخواهد شوهر انتخاب کنه همینطوره، باید ببینه این پدر آیا شایستگی پدر شدن برای فرزندش رو داره یا نداره. تربیت از اون هنگام آغاز میشه و آرام آرام پیش میره تا این فرزند به سن رشد و بلوغ و استقلال نسبی میره. تا اون زمان نیاز به کمک و همکاری و راهنمایی پدر و مادر دارد و البته بعد از اون هم دارد. این سا سخن رو در آغاز جلسه تقدیم محضرتون کردم تا ادامه جلسه از محضر آقای جلالی هم استفاده کنیم و انشاءالله بحث رو بیابی خدای متعال پیش ببریم.
تشکر از جناب آقای حسینی. اگر حاج آقای جلالی شما هم برای مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استفاده کردیم از بیانات حضرت استاد عزیزمون و نشستن شاگرد در کنار استاد هم باعث این بشه که کلام انشاءالله برکت پیدا کنه و مخصوصا که سادات و سلاله رسول الله و محصه و مفید واقع بشه. احساس خوشبختی میکنم و توفیق نصیب من شد که در کنار استادمون این سعادت رو داشته باشم و در خدمت عزیزان ناظر باشم. فرمودن که او انفسکم و اهلیکم نارا خطاب بر اینی که خودتون به خانواده رو نجات بدید، از آتش نجات بدید. خیلی زیباست. شاید ما اینو فکر کنیم که اگر من فرزندم تربیت نکنم آسیب به خونه خودم زدم. چهار دیواری اختیاری، نمیخوام مثلا به بچه‌ام بپردازم، ولی توجه نیست که اگر خدای نکرده خوب تربیت نشند، انحرافی در این مسیر صورت بگیره، جامعه خیلی خسارت میبینه، آسیب‌های زیادی به جامعه وارد میشه. یعنی اینطور نیست که اگر ما قصور یا تقصیر داشته باشیم فقط خانواده آسیب ببینه، بلکه جامعه آسیب میبینه، آسیبای خیلی جبران ناپذیر، چنان که اگر خانواده اصلاح بشه میتواند منشأ آثار و برکاتی در جامعه باشد. من فقط به یک داستان اشاره میکنم و استفاده میکنیم انشاءالله ادامه جلسه رو، که 3 سال پیش حادثه‌ای رو ما داشتیم در پاکدشت، شنیدید دیگه، شخصی بود به نام بیجه. این بر اساس اون روایتی که هم از امام باقر علیه السلام نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از پیامبر گرامی اسلام علیهم السلام نقل شده، که مراحل رشد فرزند رو 3 مرحله کرده، روانشناسا خیلی جزئی کردن، 4 مرحله، 10 مرحله، مراحل رو 6 مرحله تقسیم کردن، ولی جامعیت این روایت رو خیلی کلی و زیبا و گویا که فرمودند الولدو سیدون سبع سنین، 7 سال اول فرزند محبت پذیر است و 7 سال دوم عبدون آموزش پذیر است و 7 سال سوم وزیرون. ببینید در این حادثه پاکدشت 7 سال اول که زیربنای شخصیت فرزندان و شکل‌گیری شخصیت بزرگسالی در این دوران کودکی هست، یه حادثه در منزل اینها پیش میاد، در مصاحبه‌ای که صورت گرفت توسط آقای دکتر افروز با ایشون، 4 سالگی مادر که کانون محبت و این نیاز ضروری فرزند رو باید ارضا بکنه، پدرم همینطور، مادر بیشتر ارضا کنه، مادرشو از دست میده. این شخص بیجه وقتی مادر رو از دست میده، خب طبیعی است باید سریع در فکر شناخت این نیاز باشند. 7 سال اوله، محبت پذیره، کان سیدا، محبت پذیر، تمام زمینه های محبت باید براش فراهم بشه، ولی اینطور نمیشه. کسی باید بیاد این فقدانی که براش پیش آمده جایگزین خوبی باشه که این محبت رو براش فراهم کنه و این نیازیشون رو ارضا کنه. صورت نگرفت و شاید عکسش هم باشه. نقلی که میکنه میگه که من 6-7 ساله بودم، وارد خونمون شدم، دیدم که شناسنامه نامادریم به سطح افتاده و خیلی مادرمو دوست میداشتم. رفتم عکس مادرمو پیدا کردم، آمدم نامادری رو عکسشو کندم پاره کردم انداختم بیرون، عکس مادر خودمو زدم رو شناسنامش. وقتی که زور بابام آمد خبردار شد، بچه 6-7 ساله رو که حالا نیاز به محبت داره، میگه با کابل افتاد به جون من و اونقدر منو زد که دیگه من بیهوش شدم و نفهمیدم چی شد و کی بیهوش آمدم و تخت‌ترین و سخت‌ترین خاطره زندگی من همینه که موجب عقده حقارت به احساس کمرویی شد و منجر شد به این که چون آدمای کمرو سه ویژگی دارن دیگه، یکی این که با جنس مخالف اصلا ارتباط برقرار نمی کنن، یکی هم این که با بزرگترها هم سن سالاشون چون خجالت میکشن اصلا هم بازی نمیشن، لذا میان با بچهای کوچکتر از خودشون بازی میکنن. سوجه هاشو بین 8 ساله تا 11 ساله انتخاب میکرد، 23 تا بچه رو کشت. یه انحراف در خانواده، یه اشتباه در خانواده چه ضرری به جامعه زد، یه فضای ناامنی تو جامعه ایجاد کرد. حادثه پاکدشت خیلی ها زیر سوال برد، مسئولین رو، نیروی انتظامی رو، و جالب بود هر کسی هم میخواست اقدام کنه چون به واسطه کمرویی بیجه هیچ کی به این مشکوک نمیشد چون هیچ اذیتی ازش نمیدیدند و انسان آرامی بود. از این جهت اینو میخواستم عرض کنم، یک انحراف در خانواده خانواده رو خراب، علاوه بر خانواده چه ضرر زیانی به جامعه زد، باعث چه ترس و وحشتی در جامعه شد، چه ناامنی در جامعه ایجاد کرد، چقدر نهادهای امنیتی ما رو زیر سوال برد و 23 پدر و مادر رو داغدار کرد. و این میتونه اگر انسان توجه نکنه نسبت به تربیت فرزندان، ببینید با چه حادثه وحشتناکی مواجه میشه. انشاءالله که توجه داشته باشیم نسبت به تربیت فرزندان که چنین آثار زیانباری رو ما بعداً شاهد نباشیم.
با تشکر از اساتید گرانقدر که توضیحات مفیدی رو بیان فرمودن. قبل از اینکه جلسه رو ادامه بدیم خدمت حضار گرامی عرض میکنیم که یکی این که فضایی رو توی نمازخونه تعبیه شده برای حضور نونهالان و کودکان که میتونید راهنماییشون کنید مثل هفته قبل و برنامه برشون هست. دوم این که اگر حضار محترم بخوان سوال شفاهی داشته باشن این امکان وجود داره و میتونن اطلاع بدن و سوال شفاهیشون رو بیان بفرماین. همونطور که اساتید گرانقدر اشاره فرمودند و خیلی هم توصیه شده، بحث پیشگیری بسیار مؤثرتر، کم هزینه تر و راحت تر از درمان هست و موضوع جلسه ما پیشگیری و هدایت هست. تقاضا میکنیم از جناب استاد حسینی که لطف فرمایند عواملی که از همون ابتدا گرچه فرمودن یه مقدار جزئی تر مؤثر هست برای اینکه فرزند سالم با شخصیت سالم و شخصیت مطلوب دینی بتونه انسان و پدر مادر پرورش بده، چه عواملی هست و دقیقا از چه زمانهایی شروع بشه خوب هستش؟ اگر لطف
بسم الله الرحمن الرحیم. پدر و مادر طبعا بچه رو دوست دارن، اما اینکه پیغمبر اکرم می‌فرمایند احب الصبیان، تأکید افزوده ایست بر این دوست داشتن. حتی اگر مادری این حدیث رو نشنیده باشه و به شرف اسلام هم نرسیده باشه، بچه‌شو دوست داره، پدر بچه‌شو دوست داره. اما اینکه پیغمبر رو این محبت فطری تأکید میکنند، ضرورت این ابراز محبت رو ده چندان اعلام میکنه که ارتباط بین پدر و مادر و فرزند یک ارتباط عاطفی پرمحبت باید باشه. علاوه بر این می‌فرمایند احب الصبیان وارحموهم، با اونها از طریق دلسوزی وارد شوید، بر اونها سخت نگیرید، تند و خشن نباشید. گاهی انسان مشرف میشه حرم، میبینه این مادر بچه 3-4 سالش رو به خاطر یک لغزش اونچنان به باد کتک میگیره که دشمنش رو این گونه تنبیه نمی کنه. این خلاف دستور اسلامه. حالا این بچه خطایی کرده، لغزشی براش پیش آمده، تربیت بر اساس رحمت باید باشه، بر اساس دلسوزی و شفقت. نوجوان شما احتیاج به تذکر داره. فرزندی از خانه قهر کرده بود، مخصوصا در سن 16-17 سالگی نوجوان ها خیلی حساس میشن. پدرش به من مراجعه کرد که با این بچه ای من صحبت کنید، ببینید چرا از خانه قهر کرده. من با او صحبت کردم، خلاصه حرفش این بود که پدر و مادر من سر هر مسئله کوچکی به من گیر میدن. درسته که من اشتباه میکنم، گاهی هم خودم نمیخوام اشتباه کنم، اما جلوی هر کسی به من تذکر میدن، به من سرزنش میکنن، ملامت میکنن، من دیگه تحمل این رو ندارم. خب این بر اساس رحمت نیست. پروردگار متعال تربیت رو مبتنی کرده بر رحمت، تعلیم رو مبتنی فرموده بر رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. از اسم رحمت و رحمان این انسان آفریده شده و شایستگی تعلیم رو پیدا کرده. هرچه بیشتر مخصوصا در سنین پایین تر، تا 7 سالگی، تا 14 سالگی، هرچه بیشتر بتوانیم صمیمیت و محبت پدری و مادری رو ابراز کنیم، بستگی او با خانواده بیشتر میشه و احتمال انحرافش کمتر. پدر بزرگواری در مسیر قم تهران با من همراه بود. از من پرسید چه کنم که فرزند من جذب من بشه؟ متاسفانه جذب دیگران شده. گفتم اون دیگران چه کردند که او رو جذب کردند؟ شما باید فوق اون دیگران رفتاری انجام بدی که این جاذبه شما و خانواده افزونتر باشه. در مورد بوسیدن فرزندان چقدر سفارش شده، این ارتباط عاطفی در آغوش گرفتن فرزند، فرزند 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، اینهایی که در این سنین هستند و تشنه محبت و پشتیبانی هستند. گرمی بوسه شما رو به پیشانیش احساس میکنه و این گرمی دلش رو لبریز از گرمای محبت میکنه. پیغمبر اکرم میفرمان قبلوا اولادکم فان لکم بکل قبلتن درجتون فی الجنه. فرزندان خود رو ببوسید و اکثرو من تقبیلهم ایاهم، زیادم ببوسید، نگید لوس میشن، زیرا با هر بوسه ای بر درجات بهشتی شما درجه ای افزونتر خواهد شد، درجه ای اضافه خواهد شد. در اسلام اساس تربیت بر محبت. ممکنه شما فرزندتون رو خیلی دوست داشته باشید، اما او باید این محبت رو احساس کنه، ادراک کنه، تشنه محبت نباشه و این تشنگیش رو از جام لطف شما سیراب کنه. تربیت دینی هم همینطوره. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. من اجر رسالت از شما نمیخواهم مگر مودت در قربایم، ابراز محبت به اهل بیتم. و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اون اجریم که من از شما خواستم این به سود خود شماست. پیغمبر در حدیثی که خطاب به ابازر می‌فرمایند، در پایان می‌فرمایند که اساس الاسلام حبنا اهل البیت. یک مبلغ هم اگر بخواهد موفق باشه با مخاطبین خودش باید بر اساس محبت ارتباط برقرار کنه، احوالشون رو بپرسه، تفقد کنه ازشون، دلجویی کنه ازشون. مریض میشن عیادت بره، افتاده میشن دستشون رو بگیره، کمک براشون فراهم کنه. بر اساس محبت که او گرایش به دین پیدا میکنه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
بسیار متشکر از توضیحات جامع و کامل استاد گرامی. از جناب استاد جلالی سوال می‌پرسیم که توی این زمینه هم سوال زیاد مطرح شده با توجه به حساسیت همه خانواده‌ها برای اینکه این آینه رفتار خودشون که فرزندانشون هستن رو خوب تربیت کنن، بعضیشون ابراز نگرانی می‌کنن. سوال پرسیدن که خدمت کارشناسان محترم باید عرض کنم بنده به عنوان پدر گاهی احساس میکنم از دست ما والدین کاری زیاد ساخته نیست و تربیت فرزند کار بسیار سختی شده. با توجه به تأکید قرآن کریم به حفظ خود و خانواده که فرمودید قو انفسکم و اهلیکم از گمراهی حفظ بکنند، چه میفرمایید؟ احیانا راهکارهای عملی تری اگر بفرمایید متشکر میشم.
بله، عرض کنم که ما برای تربیت خیلی از یادگیری مستقیم استفاده میکنه و از این که ناامیدم میشیم، احساس میکنیم نتیجه نمیگیریم، چون نوعاً میخواهیم مستقیم و با دستوری و کلاسیک تربیت کنیم. و مشخصه که یادگیری دو نوعه، یه یادگیری مستقیم داریم که همین یادگیری کلاسیک و یادگیری مدرسه‌ای رو نمیگم بی اثره، نمیخوام اینو عرض کنم، در برابر یادگیری غیر مستقیم تأثیرش کمتره یادگیری مستقیم، چون یادگیری مستقیم یه مقدار با جبر و فشار همراسه. یادگیری مستقیم کلامی و دستوری کلاسیک ناپایداره. چقدر شما الان یادتونه که فیزیک تو مدرسه، شیمی فرمولاش یادتونه یا نیست؟ یادمون نمیمونه. یادگیری کلاسیکه، یادگیری کلاسیک داوطلبانه نیست. اگر سر کلاس بگن فردا هر کسی خواست بیاد مختارید بیاد ببینید چند نفر میاند، یه مقدار حالت اجباری داره، اراده و اختیار به معنای عام نه به معنای خاص فلسفی درش دخالت نداره. بنابراین اینها یادگیری مستقیم این آثار رو داره، هم جب درش هست، هم ناپایداره، هم میل و رغبت درش نیست، هم مستمر نیست. پس باید رفت سراغ یادگیری غیر مستقیم. بچه ها بیش از 90 درصد یادگیریشون یادگیری مشاهده است. خیلی از دورات ما و الفاظ ما و اینها خیلی یاد نمیگیرند. این که مینشینه پای فیلم خیلی چیزا یاد میگیره چون یادگیری غیر مستقیمه، با میل و رغبت مینشینه، پایدار هست، استمرار داره، داوطلبانه است. بنابراین اگر ما یادگیری مشاهده است و بچه ها با مشاهده خیلی چی دارن از ما یاد میگیرن، باید یه مقدار الگو خودشو اصلاح کنه، الگو برای تنظیم رفتارش خیلی دقت کنه. او داره مرتب تصویر برداری میکنه و داره یاد میگیره. یادگیری مشاهده ای وقتی که یادگیری داستانی از که از عرفا خوندم به نام سهل شوشتری، سهل شوشتری میگه من 6-7 ساله بودم، بابام والدینم میخواستم برن مسافرت، منو سپردن خونه داییم. رفتم خونه داییم شب اونجا استراحت کنم، نصف شب به خاطر نیازی که پیدا کردم، به بچه بود 6-7 سال داشته، به دستشویی یه مرتبه از خواب پریدم، مواجه شدم با یه صحنه بسیار زیبای که داییم مشغول مناجات بود، رو به قبله وایساده بود، دستاری سبز بر سر، لباسی سفید بر قامت و مشغول مناجات. اینقدر این حالت داییم برام خوشایند بود که فراموش کردم کجا میخوام برم. کنار داییم نشستم و ذوق زدم بهش نگاه کردم. نماز داییم تموم شد، گفت چرا دایی اینجا نشستی؟ گفتم همینطوری نشستم. پاشو برو دستشویی و برگرد بیا استراحت کن. میگه رفتم اومدم خوابیدم. از عشق به این حالت فردا شب دیگه بدونی که نیاز به دستشویی داشتم از خواب پریدم. باز مواجه شدم با همون حالت. این یادگیری مشاهده ایست. نشستم کنار داییم، نمازش تمام شد، گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم که میخوام این حالت شما رو دوست میدارم، دارم لذت میبرم از این فضا، میخوام مثل شما بشم. اونم واقعا روانشناس بود، نخونده بود روانشناسی رو، ولی روانشناس بود. گفت دایی جون میخوای مثل من بشی؟ گفت بله. نگفت برو دایی جوشن کبیر رو بخون. فرمود که یک مرتبه ذکر رو بگو، برو استراحت کن. یا حاضر و یا ناظر. چقدر ذکر کوتاه، مفید، پرمعنا، قابل فهم برای کودک. یا حاضر و یا ناظر، ای که همه جا حاضری و همه رو میبینی. میگه من این ذکر رو گفتم و رفتم استراحت کردم. بعد مجدداً شبای بعد بلند میشدم همین ذکر رو میگفتم. یکی از عرفای بزرگ ما شده که میگه هنوز هر موقع انسان مطلبی وارد حوزه شناختیش میشه یا با چیزی مواجه میشود، احساسی به او دست میدهد که اگر این احساس خوشایند باشه، این نگاه مثبت به اون کار پیدا خواهد کرد. اگر اون منفی باشد، ناخوشایند باشه، مثل بچه که بار اول میره مسجد، همونجا مثلا کسی باش دعواش کنه یا ضربه‌ای بخوره یا تندی باش کنند، یک احساس منفی پیدا بکنه، این حالت براش ناخوشاینده. من همین داستان عرض میکنم دیگه، واگذار میکنم با آقای خداونده، که من خودم حدود فکر میکنم سال 48 یا 49 بود، 89 سال داشتم، که سن ما رو بفهمید چقدر داشتیم. بعد 89 سال داشتم، تابستون برای که تو کوچه ها نباشم، بابام ما رو با خودش میبرد بنایی که تو کوچه نباشیم، اونجا دست کمکش باشیم. وقتی که یه روز عصر کاریشون تموم شد، شهر بودیم، خونه ما دهات بود. گفت بریم مسجد نماز. گفتم نه خب برم خونه زود خسته هستم. خب بریم بچه 8-9 ساله رو دعوت به نماز بکنیم. خب منتظر بودم زود برگردیم ده بریم با بچه ها دوستامون هم کلاسیمون بازی کنیم. از صبح شهر بودیم. گفت اگر بیاید مسجد مثلا برات بستنی میخرم. خب بچه هم که بچه هست دیگه، یه آدامس بده دنیا رو ازش بگیر یا دنیا رو بهش بده. و من گفت بیاد بستنی برات میخرم. گفتم باش میریم مسجد با همون لباس کار و روستاییمون. چند تا عامل اینجا دخالت داشت. من رفتم مسجد و اول تابستون بود، فضای بهار بود، حیات مسجد نماز میخوندن، آب پاشیده بودن و صحنه زیبایی برام، من اولین برخورد من تو مسجد شهر برام خیلی صحنه بسیار خوشایند و زیبا ایجاد کرد. یه نکته، نماز که شروع شد گفتن یه بچه برو جلو تکبیر بگه. نگاه کردن هیچ بچه تر از ما پیدا نکردن. گفتن آ پسر برو جلو تکبیر بگو. گفتم بلد نیستم تکبیر بگم. تکبیر کار نداره، برو جلو هر کار آقا کرد بگو الله اکبر. گفتم من وارد نیستم. گفتن هر کار کرد بگو الله اکبر. ما رو به زور دست داد برو جلو برو جلو. بچه‌ام فکر می‌کنه واجبه دیگه، باید بر امرش می‌کنه. رفتم جلو، امام جماعت که خدا حفظش کنه هنوز در قید حیاته، ایشون نماز خون، تکبیر گفت، گفتیم الله اکبر، رکوع رفت الله اکبر، سجده رفت الله اکبر، هر کار کرد من الله اکبر گفتم. یه انتظاری برای خودم ایجاد شد با یه اشتباهی که من میکنم، این امام جماعت باید من با من دعوا کنه، بگی تو که بلد نبودی تکبیر بگی، بی خود کردی اون اینجا وایسادی. من تصورم این بود و آماده کرده بودم خودم رو برای تنبیهی که از ناحیه امام جماعت الان متوجه من میشه. نماز که تمام شد گفتم الله اکبر و پا به فرار گذاشتم که برم سری و به چنگ امام جماعت نیفتم. یه مرتبه امام جماعت خیلی آرام و ملیح گفت آقا پسر برگرد. گفتم گرفتار شدیم دیگه. آمدم گفت بشین جا نشست. گفت احسن، بارک الله، طیب الله، آفرین. این جمله ایشون حالتی در من ایجاد کرد. حالا شما من در خودم احساس خودمون بیان میکنم. الان از اون جریان 35 سال داره میگذره. 35 سال میگذره. عشق اون مسجد از دل من بیرون نمیره. من از اون موقع که 9 ساله بودم مکبر اون مسجد شدم، انقلاب پیروز شد، دیپلم گرفته بودم. دیگه عرض کنم سنی ازم گذشته بود. گفتن تو دیگه بچه نیستی. با بچه ها بحثم میشد تکبیر من باید بگم. با اونی که بعد دیپلم گرفته بودم. هنوز که من وارد شهرمون میشم به خانواده‌مون میگم که بریم مسجد نماز، خسته هست، میگن مسجد خستگی رستن من درد میکنه. بابام و بعضی که افرادی که میخوان با هم مسجد بریم میگن با تو توی مسجد نمیان، چون دیر از مسجد بیرون میای. باورتون بشه که اگر 3 ساعت توی این مسجد تنها بشینم خسته نمیشم، خسته نمیشم. وقتی که وارد فضای مسجد شدم احساس خوشایندی بهم دست داد و تقویتش کرد امام جماعت. این یادگیری مشاهده‌ای، این یادگیری غیر مستقیمه، داوطلبانه است، اختیاری است، پایداره. لذا این عشق از دل انسان بیرون نمیره. بنابراین من فکر میکنم که والده نباید فکر کنن که تربیت مؤثر واقع نمیشه ناامید باشن. نه، الگو، ویژگی های الگو رو پیدا کنه، ابهت خودش و هیبت خودش رو حفظ کنه، یک الگوی جذاب برای فرزندانتون بشید، ببینید چقدر مؤثره. به شرط اینکه کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با یادگیری مشاهده‌ای و غیر مستقیم بچه ها رو و در دوران کودکی زبان محبت و عاطفه موفق تر است از زبان منطق و استدلال در زمان کودکی.
سپاسگزار از بیانات جناب استاد گرانقدر. اگر چنانچه برای اساتید محترم مقدور باشه یک مقدار هم کوتاه‌تر جواب رو بفرمایند، دوست داریم که سوالات بیشتری از حضار رو مطرح کنیم که اونها هم رضامند باشن. تشکر میکنیم. خدمت استاد ارجمند حاج آقای حسینی عرض کنیم که همونطور که هممون میدونیم ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر هست و همه پدر مادرها دوست دارن بچه‌هاشون از همون ابتدا نماز خون به بار بیان تا پیشگیری از انحراف بشه، معمولا توی نماز صبح مشکل دارن. مثلا سوالی پرسیدن که همسرم خیلی بد اخلاق است، برای نماز فرزندان خصوصا نماز صبح خیلی بد عمل میکنند، به حدی که یکی از فرزندانم فقط از ترس او در حضورش عبادت رو انجام میدهد. با چه روشی همسرم رو قانع کنم که این راهش نیست؟ که به قول اون بنده خدا گفته بود پدرش انقدر اذیتش میکرد که نماز صبح رو به سختی بیدارش میکرد و اذیت میکرد که وقتی بلند میشد نیت کنه میگفت دور کرد نماز صبح از ترس شلنگ بابا میخونم قربت الله، انشالله اینطوری نیت بچه ها نکنم، چه روشی رو میفهمم؟
درباره سوال قبلی که اون بزرگوار سوال کننده احساس نگرانی کرده بودند و احساس ناتوانی، باید گفت که همه اگر به قدرت خود بخواهیم اتکا کنیم ناتوانیم و باید نگران باشیم، چون توانایی هدایت او رو نداریم، توانایی تربیت او رو نداریم. باید از خدای متعال مدد بخواهیم که او هادی است، او مرشد است، او هدایتگره. من یادمه که مادر مرحومه هم وقتی که میخواست ما رو دعوا کنه، کار خطایی کرده بودیم، بالاترین سخنش این بود، میگفت که مادر خدا هدایتت کنه. به جای اینکه نفرین کنه، به جای اینکه دشنام بده، به جای اینکه سرزنش کنه، دعا میکرد. اون هم یک چنین دعای خوبی. اگر بخواهیم به قدرت خودمون متکی باشیم، باید نگران باشیم و باید احساس ناتوانی کنیم. اما اگر به لطف خدا متکی باشیم، هیچ جای نگرانی و اضطراب نیست. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، خدا هم لطفش رو شامل حال ما خواهد کرد. چه بسا بچه های یتیم بودند و تربیت شدند و به مقام های والا رسیدند، پدرم نداشتند. مگه حضرت امام در یتیمی بزرگ نشدند؟ مگر حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانقدر المیزان در یتیمی بزرگ نشدند؟ ما باید کار رو به خدا بسپریم و در حد وظیفه هم ایفای وظیفه کنیم، در حد تکلیف هم ایفای تکلیف کنیم. و اگر رفتار ما در خانه صادقانه باشه، این رفتار صادقانه قطعاً اثر بخش. جوانی با یقین به من میگفت که من میدانم هیچگاه منحرف نخواهم شد. اینو دقت کنید. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه نیمه شب من وقتی که بیدار میشم، مادر بزرگم رو میبینم که گوشه اتاق ایستاده با چادر سفید، دست به قنوت برداشته و من برق اشکش رو تو اون نیمه تاریکی اتاق مشاهده میکنم که او ما رو دعا میکنه، میگه خدایا بچه هایم رو نگه دار، بچه هایم رو از انحراف محفوظ بدار. دعای پدر و مادر و مخصوصا دعای نیم شبی دفع صد بلا بکنه. خانه محل صدق باشه، محل محبت باشه، خیلی هم نباید در تربیت بچه ها دلواپس بود و سختگیری کرد. همون خدایی که دست من و شما رو گرفته، دست بچه های ما رو هم خواهد گرفت و اونها رو در طریق خیر کمک خواهد کرد. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. وظیفمون رو انجام دادیم، دیگه کار قبل از این و بعد از این با خدا است. اما درباره نماز، به اصطلاح نماز خون کردن بچه یک فرایندی داره و باید این فرایند رو پدر و مادر رعایت کنن تا او اهل نماز بشه. این طور نیست که تا به سن بلوغ رسید بگیم بلنش و نمازتو بخون و او بلنش و نمازشو بخونه. نه، از همون کودکی که زبان باز میکنه لا اله الا الله رو به او می آموزید، الله اکبر رو به او می آموزید، سبحان الله رو به او می آموزید، الحمدلله رو به او می آموزید، این زبانش به ذکر خدا جاری میشه. سر سفره که می نشینید به او تعلیم می دهید که بسم الله بگو، خودتون بسم الله میگید، خدا رو شکر می کنید. اینها همه درس خداشناسی و نمازگزاری است. آرام آرام 7 سالش که میشه باید دعوت به نماز او رو کرد. امام صادق علیه السلام میفرمایند نحن نأمر صبياننا بالصلاح اذا بلغوا 5 سنین فمروهم بالصلاح اذا بلغوا 7 سنین. ما بچه‌هامون رو 5 سالگی به نماز فرمان میدهیم، شما بچه‌هاتون رو از 7 سالگی به نماز فرمان بدید، بعدم 9 سالگی ازشون بخواهید. بنابراین اگر این روند با محبت و تشویق و جایزه و تقدیر انجام بشه و چه نماز خون میشه. حضرت آقای جلالی خاطره ای از خودشون گفتن، منم یک جریانی از عمل خودم در مسجد براتون عرض کنم. بچه هایی که در مسجد تکبیر میگن، من بهشون در دفعه اولی که تکبیر میگن یه هدیه‌ای میدم، 1000 تومانی بهشون میدم. اینا مشتری ما میشن. الان بسیاری از جوانای مسجد ما اون کسانی هستن که از ما از این دشتا گرفتم و منم وقتی که دشتو بهشون میدم میگم میدونی با این پول باید چیکار کنی؟ میگه چیکار؟ میگم این پول رو بذار رو پاکت، تو پاکت، رو پاکت بنویس که این هدیه رو در مسجد فائق از فلانی به خاطر اذان گفتن یا تکبیر گفتن یا شعر خوندن یا قرآن خوندن گرفتن. و هنگامی که انشالله عروسی میکنی شب عروسی تقدیم کن به عروس خانم، که عروس خانم بدونه شما اهل مسجد. اخیراً یه بچه آمد گفت پاکت هم داره پر میشه. گفتم منم به پدرت سفارش میکنم، جوان دیگه تقریبا، که انشالله مصرف پاکت رو برات فراهم کنه. باید بچه ها رو از طریقی که خود شیرینی کار رو درک میکنند به اون طریقی که شیرینی معنوی رو احساس کنند رساند. مادر زیر جانماز بچهش یه شیرنی میذاره، یه آب نبات میذاره، این بچه میخونه که بعد از نماز جانماز رو برداره. یکی 2 دفعه، 10 دفعه، 15 دفعه که این کار رو میکنه به مادر میگه مادر دیگه زیر جانماز من آب نبات نگذار، من میخوام برای خدا نماز بخونم. از اینجا آغاز میکنیم به اونجا میرسیم. اما راجع به خواب سخن زیبایی حضرت امام نقل شده که فرموده بودن مثلا فلانی که از نبهاشون خوابه بیدارش نکن برای نماز، چون انسان خواب تکلیف نداره مگر اینکه خودش گفته باشه منو بیدار کن. البته پدر و مادر باید سعی کنند که بچه بگه منو بیدار کنید و او رو با نوازش و لطف و صمیمیت برای نماز بیدار کنن. حالا بچه بنده از مدرسه آمد خسته بود، خوابید، نماز مغربش هاشو نخوند، 5-6 دفعه صداش کردم بیدار نشد. آیا اینجا به قول با شیلنگ و چوب و تخته و داد و فریاد بیدارش کنم؟ نه، فردا صبح باید بگم فیض عظیمی از دستت رفت، نماز قضاتو بخون. اون لطف و رحمت و نرمشی که در دین هست ما باید در این مسیر استفاده کنیم. پیغمبر اکرم یا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ما کان الرفق فی شیء الا زانه و ما کان الخرق فی شیء الا شانه. نرمش و مدارا در کاری نبود مگر اون کار رو زیبا کرد و تندی و خشونت در کاری نبود مگر اون کار رو زشت کرد. من سعی کردم کوتاه صحبت.
بسیار ممنون و متشکر. دستم در نکنم. سوالی هست که شاید دغدغه ذهنی خیلی از حضار یا دیگران هم باشه، این که خب خانواده‌ای سعی میکنه تربیت خوبی رو انجام بده برای فرزندانش، ولی جامعه چه کوچه چه مدرسه و جاهای مختلف از اون هم نگران میشن. که سوالی رو پرسیدن که من مادری هستم محصل و به خاطر مشکل پسرم با مهد کودک مجبور به مرخصی گرفتم و اکنون در منزل مشکل دارم برای سرگرم کردن پسرم. با اینکه من به شدت پا به کوچه با به کوچه رفتن پسرم مخالفم، اما او چند روزی است که از ابتدا هم با اجازه خودم رفت، اما الان نمیتوانم او را به خانه وارد کنم و طوری این فکر را از سرش بیرون کنم. امید است مرا یاری کنید. یا یک سوال دیگه پرسیدن که همسایه‌شون گفته ترس این که مبادا تو کوچه مشکل پیدا کنه اصلا نمیذاره بچه‌ش به کوچه بره. جناب
حاجب
جلالی اگر
لطفی بفرمایند. بله، عرض کنم که باز من یک مطلبی رو راجع به تجربه‌ای که راجع به سوالی که قبل آجا فرمودند عرض کنم. راجع به نماز چند نکته برای نماز هست، بعد سوال و جواب میدم. که یکی این که تو خونه ها سعی کنید فضا سازی کنید برای نماز. الان دیدم بعضی از افراد که خوش ذوق و خوش سلیقه هستن، بخشی از خونه رو، قسمت از خونه رو اختصاص میدن به نمازخونه و محرابی تقریبا درست میکنن تو خونه. مستحبم هست، بله، که داشته باشه. و اگر هزینه خیلی کمی میتونید با یه یونولیت به دیوار بکوبید، یه طراحی و دوتا آیه قرآن جای نماز میشه و بچه ها اونجا نوبت میگیرن برای نماز در این محراب. اگر نه یه بنر میتونید بگید طراحی کنن در 15,000 تومان، یه بنر خیلی زیبا که پرنده‌ای داشته باشه و محرابی داشته باشه و آیه‌ای داشته باشه برای بچه‌ها جای نماز خیلی مؤثر هست. دوم این که پرنده که منظورم این که نه تصویری داشته باشه ذهن بچه‌ها رو از بین ببره، رنگ‌آمیزی این طوری باشه مثل محراب‌ها که جذاب باشه و جالب باشه که بچه‌ها در حضور در این محراب. نکته دوم، خیلی وقتا ما میگیم نماز خوندی بابا، مامان جون نماز خوندی، دیر شد، قضا شد. تذکر خودش باعث میشه که اثر این مطلب رو از بین ببره. یک مرتبه، دو مرتبه شما گفتید مکلفی باید نماز بخونید، بقیهش رو دیگه همون یادگیری مشاهدهی که عرض کردم. یکی از دوستان گفت من رسمم اینه، هیچ وقت به بچه هم نمیگم نماز خوندید یا نخوندید. هر موقع بخوام سوال کنم میگم که بابا جون، مامان سجاده منو بیار من دور کت نماز بخونم. اگر بچه هم نمازش خونده باشه با سر و گردنی افراشته و سربلند میاد بگه هنوز نخوندی، من که نمازمو خوندم. اما اگر نخونده باشه سرشو میداز پایین میاد جلو، بیا، خیلی سر به زیر میاد، یعنی من نمازم نخوندم، سجاده رو میندازه و میره دنبال نماز خوندن. ما تغییرش نکردیم، تذکرم لفظی ندادیم، ولی خودش گرفت مطلب رو. فضا سازی مؤثره و تذکر دادن نباشه لفظی بلکه همون رفتاری باشه، الگویی. و سوم برای نماز صبح، بله، وقتی که شب بچه‌ها غذای سنگین بخورن تا ساعت 12-12:30 تلویزیون و فیلم تماشا کنن بیدار باشن، ساعت 4:30 بچه و نوجوان نیاز به خواب داره، 3-4 ساعت سختش بیدار بشه. اگر ما غذای بچه‌ها رو سبکتر انتخاب کنیم و خواب رو یه طوری برنامه رو تنظیم کنیم که زود بخوابن، به نظر میاد نماز صبح رو راحت‌تر بچه‌ها بخونن. اما سوالی که
خیلی جزئی با حضرت آقای جلالی بکنم، اجازه می‌فرمایید. همونطوری که می‌فرمایند باید کونا دعاتن للناس به اعمالکم، اما به السنم لازمه. پیغمبر اکرم وقتی که این آیه کریم نازل شد و امر اهلک بالصلاح و اصطبر علیها، اهلت رو به نماز امر کن و بر این کار شکیبا باش، تا طبق روایات وارده حد اقل مدتی که در برخی از روایات آمده مدت 6 ماه تمام هنگامی که صبحگاه به سوی مسجد حرکت می کردند می رفتند در خانه حضرت فاطمه زهرا، دست به دو طرف در می گذاشتند و با صدای بلند سلام می کردند: السلام علیکم یا اهل البیت. و به این ترتیب اهل بیت خود رو معرفی می کردند و بعد می فرمودن: الصلاح الصلاح رحمکم الله، نماز نماز، خدا شما رو رحمت کنه. این گونه تذکر دادن با اجازه حضرت آقای جلالی خوبه. حالا اگه ایشون اجازه ندادن ما دیگه چاره‌ای نداریم، به پیغمبر خدا مراجعه میکنیم و از ایشون تقلید میکنیم.
استفاده کردیم تذکر مقصر و استفاده کردم. مطلبی رو بود که فرمودن که راجب بچه ها چرا وقتی که بیرون میرند دیگه مشکل برگشتشون به منزل سختشون، مادرها بچه جاذبه کوچه اونو بیشتر، اولا این که ببینید ایشون اولش این بود که من مهد کودک بچه رو میفرستادم، یه مشکلیست که حالا بحث وقت جدایی میطلبه که بچه در زمانی که نیاز به محبت داره و محبت شدید داره ما صبح زود اون از خواب باید بلند کنیم و شکلات پیچش کنیم، کادو پیچش کنیم، سری بفرستیمش مهد کودک تا ساعت 2 بعد از ظهر، از محبت مادری محرومه. اون بحث جداییست که وقت جدایی را میطلبه. اما چرا بچه جاذبه های کوچه برای او بیشتر از جاذبه های خونه است؟ خونه یک موقعیت ثابت، همیشه یک نواخت، یک رنگ، براش خسته کننده است. بنابراین هی میخواد از این محیط بسته، از این محیط یک نواخت فرار کنه بره بیرون، چون تنوع بیرون بیشتر از منزل هست. به همین جهت میگن مادرای خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه اینن که مرتب 2-3 ماه یه مرتبه اگر هزینه نمیبره، شکست و بستی تو کار نیست، 2 کرال سیون خون رو تغییر بدن. و خودمون وقتی که مثلا تابستون میشه رو حیات خونه منشینن، چند شیبی برای انسان خیلی جذابه. وقتی زمستون پیش بیاد میام دیگه داخل اتاقا دوباره یک خودش تنوعیه که انسان بتونه مرتب دکوراسیون خونه رو مرتب تغییر درش بده که بچه‌ها از این یک نواختی خسته نشن. و سوال بازیشون، اوقات فراغتشون، سرگرمی‌هاشون داخل منزل، اینا خیلی مهمه که اگر اینا باشه اون جاذبه کمتر خواهد شد. ولی یه اصلیست بهش میگن اصل پریماک، چون یه نفر به نام پریماک یه اصل رو مطرح کرده، همون اصل مجاورت، همخوانسازی دو شیء که یکی سخته اما یکی جذابه، باعث جذابیت اون شیء ناخوشایندم میشه. مثلا بچه خیلی علاقمنده بره داخل کوچه، خیلی علاقمنده، میتونه مادر بهش بگی که اگر خونه رو تمیز کردی برو تو کوچه بازی کن 1 ساعت. حاضر نی تکلیف شو بنویسه ولی دلش میخواد برو فوتبال، میگه وقتی تکلیفاتو نوشتی برو فوتبال. مجاورسازی تکلیف با فوتبال، تکلیف ناخوشاینده، فوتبال خوشاینده، همراه سازی این دو باعث میشه که اون کار هم یه جذابیتی پیدا کنه. اگر از همین اصل هم میتونن استفاده بکنن که شما اگر این کار رو انجام دادی میتونی 1 ساعت بری تو کوچه، 2 ساعت بری تو کوچه، و وقتی که وقتش تمام شد نکته سوم بگه که 1 ساعت بازی کن، میخواییم بریم خونه یکی از قوم خیشا، میخواییم بریم پارک، بابات اومد میخواییم بریم بیرون. خب ببینی چطور سری برمیگرده. باید حتما بعد از این که اونجایی که براش جذاب هست یه زمانی تعیین کنید، پس از اتمام زمان یه کاری براش در نظر بگیرید، یا بریم بستنی بخوریم، یا بریم پارک، یا بریم خونه قوم خیش، یا میخوایم با هم نقاشی بکشیم، یا بیاد میخوام برات قصه بخونم، داستان برات بگم. تأثیر داره.
بسیار متشکرم و ممنون. سوالی شده از جناب استاد حسینی، من خطاب به ایشون عرض میکنم. با سلام خدمت آقای حسینی، پدر مادری در تربیت دخترشان که 17 سال است با مشکل برخوردند و رفتار بد پدر مادرشان اصلا خوب نیست، رفتار پدر مادرشان اصلا خوب نیست، فقط ملامت میکنن، از همه چی ایراد میگیرن، به لباس پوشیدن، بیرون رفتن، آرایش سر و وضع، حالا آرایش لابد مثلا پوشش سر و وضعش کنه دیگه. میترسم وضع از اینی هم که هست بدتر بشه. ایشان هم خانواده روحانی هستند، لطفاً راهنمایی کنید باید چطوری رفتار داشته باشیم. ضمناً برای ایشان خواستگار هم آمده که فقط دختر قبول کرده، پدر مادرش قبول نمی کنند و پدر مادرشان به این دختر محبت نمی کنند، فقط پدرش را بابت پول می خواهد و مادرش هم حرفش را گوش نمی کند.
قبل از اینکه به این سوال که مطرح فرمودن بپردازم، عرض میکنم که ما باید برای بچه هامون امکانات تفریحی فراهم کنیم. این بچه نیاز به بازی داره، جای بازی میخواد. خونه که میگید اگه توپ بزنی شیشه میشکنه، اگه توپ بزنی چراغ میشکنه، اگه توپ بزنی چنین میشه چنان میشه، نمیتونه بزنه. خب چاره ای نداره که بره تو کوچه جز این که بره تو کوچه. این قضیه رو من از آقای دکتر حداد عادل که اکنون ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هستن نقل میکنم. ایشون برای یک کار تحقیقی رفته بودند در یکی از شهرهای ژاپن، گفتند که مهمان یک استاد دانشگاه بودم که تمام خانش 27 متر بود. شهری که این خانه در اون قرار داشت و من در اون شهر رفته بودم حدود 700-800 هزار نفر جمعیت داشت. در این شهر نیازی نداشت که مردم ماشینشون رو، در ماشین رو قفل کنند، دوچرخشون رو قفل کنند، شب در خانه رو قفل کنند. خیلی شهر امنی بود، مثل یزد ما، خیلی شهر امنی بود. من به استاد دانشگاه گفتم که شهر شما چطور این گونه امن و آرام و منظمه با اینکه پلیسی هم دیده نمیشه؟ گفت ما سرمایه گذاری رو بچه هامون میکنیم. بعد ما رو برد چند تا مدرسه، مدرسه 20,000 متر، مدرسه 15,000 متر، مدرسه 30,000 متر. گفت ما به جای اینکه خانه هامون رو وسیع کنیم، مدارس فرزندمون رو که خانه تربیت فرزندمونه وسیع میکنیم و از کودکی به اونها میرسیم، میپردازیم تا اینا بزرگ میشن، امین بزرگ میشن، کارآمد بزرگ میشن، فعال بزرگ میشن، یک شهروند خوب بزرگ میشن. حالا شما برادران روحانی که نفوذ کلمه دارید، در شهرهایی که میرید، در جاهایی که میرید، خیرین رو ترغیب کنید به ایجاد محیط‌های بازی، محیط‌های ورزشی، محیط‌های تفریحی که برای مسلمان‌ها این محیط‌ها باز باشه. و این بچه بازی نکنه افسرده میشه، این بچه توپ نزنه اون انرژیش رها نمیشه، اون وقت میاد مشتشو میزنه به خواهرش. باید راه رو برای آزاد شدن این انرژی کودکانه و نوجوانانه باز کرد. دولت موظف، مردم موظفند، خیرین موظفند. اون کسانی که توانایی هایی دارند میخوان سلسشون رو وقف کارهای خیر کنند موظفند. در شهرها، در هر منطقه‌ای باید محیط های بازی، محیط های تفریح، محیط های مطالعه، محیط های تفرج وجود داشته باشه. و این کاری است که دنیای غرب با اهداف مادی خودش انجام میده. ما که اهداف بلندتر و برتری داریم و به سلامت جسم و جان و ایمان فرزندانمون فکر میکنیم، باید به این کارها بیشتر بپردازیم. از مخارج شخصی ترغیب کنید، صرفه‌جویی کنند تا در مخارج عمومی سرمایه گذاری بشه. حالا بچه شما میره تو اسفالت بازی میکنه، خاک و خول، خلاف بهداشت، گرد و خاک، و بعدم میاد خونه شلوارش پاره شده، شما میزنیدش، بنده میزنمش که چرا شلوارتو پاره کرد. این راه تربیت فرزند نیست. اما این دختر خانوم که وصفش رو توصیف کردند، یک روزه و یک هفته به این موقعیت نرسیده، یه روندی داشته که الان در مقابل پدر و مادر و رهنمود پدر و مادر ایستاده، باید از اون موقع آغاز کرد و طوری رفتار کرد که این وقتی که به سن 17-18 سالگی میرسه، واقعا پدر و مادر و مکتب پدر و مادر خودش رو پذیرفته باشه. حالا باید با مدارا، با صمیمیت، با اینکه خالش باهاش صحبت کنه، با اینکه عمش باهاش صحبت کنه، رهنمودهای مستقیم و غیر مستقیم بهش بدن، شاید انشالله به راه بیاد. و دعا کنید یه شوهر خوبی هر چه زودتر براش پیدا بشه که شوهر خوب او رو هدایت کنه.
بله.
بله، حالا یه فرد خبیری که با پدر و مادرش آشنا هستن باید مسئله رو ارزیابی کنه که اگر مخالفت اونها مخالفت ارزنده و سنجیده ای نیست، اونها رو سعی کنه موافق کنه دیگه.
بسیار متشکریم جناب آقای.
بله، تا چه ادامه میخواییم بدین؟
پس از بفرمایید یک سوال دیگه.
بله، بفرمایید.
یکی از سوالایی که مطرح هست این هستش که خب همه خانواده ها درون خانوادهشون تلاش بر به کارگیری همین مسائل دارن، فقط بعضی از مسائلی این رو غیر قابل تو رو به نظر میاد، مثل مثلا استفاده از کامپیوتر یا استفاده از اینترنت، امپیتری پلیر یا هر چیزی که احیانا فکر میکنن نمیتونن کنترل بکنن، و برای خیلی از خانواده ها هم سوال شده که حالا من این سوال ها رو نمیکنم که برای اینکه این لطمه ای به تربیت و انحرافشون نزنه چه راهکاری رو پیشنهاد میفرمایید؟
راجع به کامپیوتر، اینترنت، اولا تا خود بچه ها درخواست نکردند شما پیشنهاد نکنید، پیشنهاد نکنید تا اینکه خودشون مایل باشند و بیان سوال کنند و درخواست کنند. بعد از اون که درخواست کردن، طبیعی است دیگه الان کامپیوتر عضو خانواده ما شده، تو خونه ها هست، باید برای کامپیوتر رو در جایی که دور از چشم شماست نباید بذارید، زیر زمین اتاق خودش. کامپیوتر ولو دکور منزل شما رو به هم میزنه، باید در مرعا و منظر و دید شما باشه. تو حال اتاق مهمانی داره مرتب کار میکنه، شما هم داری مرتب رفت آمد میکنید، آشپزخونه میاد میرید، داری صفحه کامپیوتر رو میبینید. نگید حالا اگر اینجا نشد میره بیرون کافینت، هرچی میخواد بره. فعلا تو منزل مسئولیت خودتون، وظیفه شما چیه، تکلیف شما چیه. اینم دوم این که حالا که آمد در منزل، سعی کنید ولو دکور منزل شما رو به هم بزنه، جایی باشه که در دید شما قرار بگیره. سوم، خود پدر مادرام دیگه الان باید از کامپیوتر اطلاعات داشته باشن، خود شما باید وارد باشید دیگه، و چه بسا که از کنارش میتونید بنشینید بگید بیاد با هم این تایپ کنیم، اینو دنبال کنیم، این رو جستجو کنیم، با هم مثلا باشیم که در کنارش قرار بگیرید، و این خودش که شما هم در کنارش هستید یه مقدار به شما کمک میکنه. اینم نکته سوم، بیشون هم کمک میکنه در جهت خود کنترلی. نکته چهارم، آخرین نکته، این که میتوانید، یه اصلی داریم برای درمان به نام مواجهه. اگر میخواید از این اصل درمانی خیلی جا میخواید استفاده کنید، نگرانید از اینکه جوانتون معتاد بشه، نگرانید. برای این نگرانی از معلمش، کسی که امام جماعت محل، ازش بخواید که یه تحقیقی به جوان شما بده، بگی که آقا جون یه تحقیقی برای ما انجام نمیدی، این دوربین، اینم امکانات، اینم پول، شما برو تو زندان، تو بند معتادا چند تا عکس بگیر، تحقیق کن زندگی اینا رو، خواسته های اینها رو، مشکلات اینها رو برای ما یه تحقیق 5-6 صفحه بیار. وقتی میره مواجه میشه با زندگی فلاکت بار معتادین، وقتی میاد یک حالت اشمئزاز یک حالت تنفر براش ایجاد شده. اگر میترسید بچه‌تون از حوادث بد رانندگیش، موتور، ماشین، بفرستیدش اورژانس، بگید یه روز دو روز برو اونجا از این دایره سوانه تصادفات یه گزارشی برام تایید کن، از این دست پا شکسته ها عکس بگیر، مصاحبه. خود این مواجهه است. راجب اینترنت هم همین کارو میشه کرد، البته مثل اون نه تا یه اندازه‌ای که ازش بخواد به معلمش بگید که از این بخواد که یک تحقیقی راجب مضرات و آثار زیانبار مثلا اینترنت برام تهیه کنه و افرادی که مشکلاتی براشون ایجاد شده که هستند زیاد و انحرافایی پیدا کردن تحقیق انجام بده، برای روزنامه دیواری مؤسسه برامون، مدرسه برامون بیارن. اینم نکته چهارم هست، مواجهه. که پس یک، این که تا اونجایی که خودشون درخواست ندارن ما پیشنهاد نکنیم وارد اینترنت بشن، کامپیوتر. دوم، وقتی که وارد خانه ما شد در جلو دید ما باشه. سوم، پدر مادرها خودشون هم آشنا بشن، وارد بشن، کنارشون بشینن، با هم کار کنن. چهارم، مواجهه درمانی، برن یه تحقیقی راجع به خواص و آثار اینترنت و کامپیوتر و مضراتش داشته باشن.